un hombre de un radio ra.
سلام اسکا فردایی ها، فرشی جون بیا با هم خیلی منطقی صحبت کنیم.
چطوری فرشی؟ چه خبر؟ خوبی برای؟
کرامو میبارم که شاقا لوس میدون. بی بی چیکار کردی؟ بی بی کارا دا صدای آقا رو در آوردی. آقا به پوشک نیاز داره؟
سکه بی بها شدم، بهش بگو دوستش دارم، قلبم رو دستش میذارم، تو رو به خدا اگه دیدیش بهش بگو دوستش دارم، عزیزم عزیزم من هنوزم دوستت دارم، عزیزم عزیزم اسم تو فریاد میزنم، عزیزم عزیزم من هنوزم دوستت دارم، عزیزم عزیزم عشقم رو در راه میذارم.
کاخ سفید خجالت نمیکشه؟
آقا دشمن رو بعد نقطه ضعفی دست گذاشته.
کار پوشک استتار محرمانه ترین نقطه بشریته.
بهش بگو بهارمه، سبزی سبز زارمه، بهش بگو تنها شدم، سکه بی بها شدم، بهش بگو دوستش دارم، قلبم رو دستش میذارم، تو رو به خدا اگه دیدیش بهش بگو دوستش دارم، عزیزم عزیزم هنوزم دوست دارم، عزیزم عزیزم اسم تو فریاد میزنم، عزیزم عزیزم من هنوزم دوست دارم، عزیزم عزیزم عشقم رو در راه میذارم.
یک بار دیگه سلام از ایستگاه فردا با شما ایم، از زنده از رادیو فردا و ماشاءالله هزار ماشاءالله آقای ظریف همینجوری میدرخشن در خبرها و دوست دارن که باشن دیگه اون بالا بالاها و به هر حال هر دفعه میان و یک مطلبی رو مطرح میکنن که در فضای مجازی هم دوستان حسابی ها خجالتشون در میان. خب این روزا توییتر انگار خیلی روی مخ کلن روی مخ همه مسئولین و مقامات عزیز کشورمونه دیگه. میدونین حتما توییتر با وجود فیلتر بودن تنها شبکه اجتماعیه که مسئولین جمهوری اسلامی هنوز به شکل چشمگیری توش حضور دارن و در تماس مستقیم با نظرات مردم هستن، اما ظاهرن واکنش های مردم به عمل کرده مسئولین توی توییتر به شکلیه که خوشایندشون نیست. مثلا آقای ظریف چند روز پیش اومد به این همه بد و بیرایی که علیه مقامات توی توییتر وجود داره اینجوری واکنش نشون داد.
احساس میکنم که حضور گسترده تر کاربران ایرانی میتوانست برخی حرکت هایی که در توییتر علیه ما میشه رو بیشتر پاسخ بده. الان بیشتر حضور در توییتر از ایرانی ها کسانی هست که با ما رابطه خوبی ندارن.
آخه چرا تو توییتر با مسئولین رابطه خوبی ندارین؟ مسئولین به این خوبی گلی نازی؟ این همه امکانات و رفاه و آزادی براتون فراهم کردن. گوش بدیم ادامه شو، خودش جواب داد آقا ظریف.
بیشتر هم از خارج هدایت میشه، مخصوصا از سعودی و آمریکا. یک حرکت بسیار گسترده‌ای در این زمینه هست که تعجب میکنم از این شرکت ها که حساب های ایرانی ها رو بستن، ولی این حساب های فیکی که از این کشورها کاملا مشخص هدایت شده و شاید بسیاریش هم به صورت ربات داره عمل میکنه، اینها کماکان فعاله و هر بار میبینیم که یک حجم وسیع از حرف های خلاف آداب و شؤونات انسانیت در اینجاها مطرح میشه.
جالبه ها، یعنی اگه الان دلار شده 15,000 تومان، اگه بی آبی بی برقی، فقر هست، محیط زیست رو نابود میشه، فساد اقتصادی، اختلاس نفس همه رو بریده، اینکه مردم اعتراض کنن ناراضی باشن غیر عادیه. یعنی طبیعی نیست که توی توییتر مردم بخوان نسبت به مسئولین واکنش منفی نشون بدن. از نظر آقای ظریف مردم ایران مازوخیستن، یعنی هرچی بهشون بیشتر فشار میاری، دهنشون آسفالت میکنی، اونا بیشتر لذت میبرن، محبتشون بیشتر میشه نسبت به مسئولین. این که الان طبیعی نیست تو توییتر انتقاد میکنن، اعتراض میکنن، فوش میدن اینا. پس نتیجه میگیریم اینا مردم واقعی نیستن و به گفته ایشون یه سری فیک و نمیدونم ربات و اینا، ربات های عربستان و آمریکا و اینا. حالا یه کاربری به نام آنی دالتون خیلی بامزه توی توییتر خطاب به ظریف نوشته بود: حق دارید خیال کنید ما رباتیم. هیچ انسانی نمیتواند این همه ظلم و فساد و بی‌عدالتی را ببیند و همچنان به دروغگویان اجازه بدهد روی کار بمانند. البته واکنش ها به این صحبت های آقای ظریف، خصوصا همین بخشی که گفتن اینها یک سری اکانت فیک هستن و یک سری رباتن و باتن و نمیدونم از طرف سعودی و از طرف آمریکا و اینا، واکنش ها به این صحبت های ایشون محدود به همین توییت نبود و خیلی گسترده بود. کاربرای فضای مجازی با هشتگ We are not bots، یعنی ما ربات نیستیم، به صحبت های آقای ظریف واکنش نشون دادن. خیلی هم جوری که شناخته نشن فیلم و عکس از خودشون گرفتن که ثابت کنن ربات نیستن و آدمای واقعی و عادی هستن که زیر فشارن، دارن درد میکشن. جالب اینجاست که روزای آخر حکومت شاه هم ازهاری فرماندار نظامی تهران گفته بود این صداهایی که روی پشت بوم‌ها شعار میدن و اینها ربطی به مردم نداره و نوار کاست و اینا، که نوار که ملت هم میگفتن نوار که پا نداره همینه. اون موقع که آقا توییتر نبود که ملت میرفت رو پشت بوم مثلا اعتراض میکردن و داد میزدن اینا. خلاصه ظریف یاد و خاطره اون روزا و اون حرفا رو با ربات خواندن و فیک دونستن معترضین توی توییتر زنده کرد. توییت های بامزه زیادی در مورد این صحبت های ظریف شده بود. مثلا کاربری به نام هوریس ظاهرا از زبونی ربات توییت کرده بود اینجوری: ربات ها صبح بخیر، آپدیت جدید به همراه وازگازین چرخ‌دنده‌ها و گریس واسه مفاصل در فروشگاه برادران یهودا واقع در تل آویو نبش چهارراه بن گوریون موجود است. ضمناً به خریداران بوق ظریف دروغگو خفشو اشانتیون داده می شود. آرش صبحانی هم، این یه توییتی بود که از هوریس مخوندم، آرش صبحانی هم اشاره به سرنوشت تلخ ستار بهشتی کرده بود، نوشته بود: یک بات میشناسم که نظام آن را کشف کرد و از کار انداخت، هشتگ ستار بهشتی نامش بود. به هر حال اون موقع احتمالاً حالا عقلشون نرسیده بگن ستار بهشتی ربات بوده دیگه، وگرنه یعنی اگه تجربه امروزشون رو داشتن دوستان میتونستن یه مقدار پیچ و مهره و خازن و سیم پیچ نیم سوخته و اینا جلو دوربین نشون بدن و از نحوه کشف و خنثی‌سازی یک ربات اسرائیلی یا آمریکایی با نام ستار بهشتی برای بخش خبری 23 برن برنامه بسازن، عین آلبالو عین هلو.
چه سیدم را بزن، خرگوش دشتم را بزن، آهوی کوم را بزن، عمری باقم را بزن، چنگ آقا به چنگ یار میماند دن، چنگ آقا به چنگ یار میماند دن، خواب خرگوش به خواب یار میماند دن، چنگ آقا به چنگ یار میماند دن، چرخ قمی به چرخ یار میماند دن، خاله آهو به خاله یا
جواب همون جواب امام راحل باشه که اقتصاد مال خره و من نمیدونم این هیئت دولت و حضرت آقا اینها بعد از 40 سال هنوز نمیدونن که وقتی دلار توی مملکتی در عرض 3-4 ماه قیمتش بشه 2-3 برابر همه چی گرون خواهد شد و احتیاج دیگه به دشمن نداره که بیاد پوشک یا بقیه چیزا گرون بکنه. خجالت نمیکشن از این سخنرانی هاشون
مسئولین و خجالت؟ اگه مسئولین یه سر سوزن خجالتی بودن تا الان همهشون از شرم آب شده بودن. ما الان یه دونه مسئول هم نداشتیم که برامون از توطئه‌های دشمن و توطئه‌های پوشکی و اینا بگه. مسئولین ایرانی همونجوری که ضد استکبار و ضد آمریکا و ضد اسرائیل هستن، ضد خجالت هم هستن. بله، اینجوری هست. و اما بریم به سراغ تولد. 8 سپتامبر تولد آلیسیا بت مور، خواننده و رقصنده و بازیگر آمریکاییه که با اسم هنری پینک میشناسیمش.
خانم پینک توی ایالت پنسیلوانیای آمریکا به دنیا اومد و مادرش پرستار اورژانس بوده و پدرش هم مامور فروش بیمه.
فرید
جانم،
چیزی رو فراموش نکردی راجع به پدر مادرش بگی؟
آها چرا، وقتی 10 ساله بوده پدر مادرش از هم جدا میشن.
با تشکر،
خیالت راحت شد.
تشکرم، خیالم راحت شد. پینک از همون دوران دبیرستان شروع به خوندن میکنه. توی دوران نوجوانی شعر مینوشته که خودشو خالی کنه. مادرش ولی میگفته که بعضی از شعراش انقدر تاریک و تلخ بودن که دیگه کم کم نگرانش داشته میشده.
از 14 سالگی توی کلابا شروع میکنه به اجرا کردن و از همونجا هم اسم پینک رو برای خودش انتخاب میکنه که اسم یه شخصیتیه توی یکی از فیلم‌های تارانتینو که از اون شخصیت مستر پینک الهام میگیره اسمش.
خیلی کلاً ظاهرا خیلی تند میرفته دیگه، کلاً تو همه چیز. به قول خودش شخصیت تندروی داشته، میگن انقدر سنگین پارتی میکرده تو 15 سالگی یه بار اووردوز میکنه، کارش بیمارستان میکشه.
کارهای زیادی هم میکرده، توی پمپ بنزین کار کرده، توی مکدونالد کار کرده، حتی پیک بوده برای پیتزا فروشی، پیتزا میبرده این ور اون.
آره، پینک توی صنعت سرگرمی و موسیقی که خیلی به ظاهر فیزیکی اهمیت میدن و خیلی پر زرق و برقه، خب همیشه سعی کرده متفاوت باشه و تابوها رو بشکنه و کلا شخصیت خاصی داره.
پینک یه بارم ازدواج کرده و دو تا بچه هم داره. شوهرش متصور حرفه‌ای بوده و جالبه که پینک ازش خواستگاری میکنه.
باری کلا.
بله، اصلا این درسته.
باری کلا.
توی جریان یه مسابقه پینک دستیارش بوده. از این تابلوها که توی پیست دستشو میگیرن که به هم تیمیشون میگن چند ران مونده یا چقدر باید بنزین بزنی، اینا اصطلاحا بهش میگن پیت بورد. دستش میگیره و روش مینویسه که با من ازدواج میکنی آیا، و دیگه اینطوری میشه که پیشنهاد میده.
سورپرایز گونه پیشنهاد میده. اتفاقا چند تا از ویدیوهاش هم با شوهرش کار کرده. بریم یه یکم موزیکاشو گوش کنیم، یکی از همون کارهایی که با هم کار کردن به اسم So What.
بریم، تولدش هم مبارک.
مبارک خانم پینک.
که دریای خزر رو دادیم به روسا و کشورهای همجوارش، خلیج سید خلیج فارس هم که دادیم به چینیا، سرمایه نقدی و دلار و تسهیلات هم که دادیم به سوریه و لبنان و فلسطین و اینجور کشورها، ناموسمون هم که دارن میدن به عراقی‌ها توی مشهد. دیگه فکر کنیم ببینیم چی مونده که در ازای گرفتن پوشک بدیم بره. فکر نمی‌کنم چیز دیگه برامون مونده باشه. فقط چاره کار اینه که به این بچه‌ها سنجت بدیم بخورن، اینا کمتر به پوشک نیاز داشته باشن. گفتم این پیشنهاد رو بدم قربونت برم، فداشم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از پیشنهاد شما. نه سنجدم به حال پیشنهاد خوبیه. بچه‌ای کم سکی کمش صفر میشه دیگه. صرف جویی میشه کلا مصرف پوشک. ممنونم از تماستون. اگه یادتون باشه توی بچگی ترانه کودکانه می بود میخوندیم در مورد یه توپ قلقلی و سرخ و سفید و آبی که بود که وقتی میزدیم هوا میرفت نمیدونی تا کجا میرفت. الان حکایت نرخ دلار و ارز شده حکایت همون توپ قلقلیه. زارن زدنش زمین همجوری داره هوا میره، هیچ کم نمیدونه تا کجا میره. یعنی دیگه روزانه شده دیگه، روزی 1000 تومان همطوری کنترل که نمیندازه. آقا تو این چند روزه دلار هر روز داره یک رکورد جدید ثبت میکنه و الان که من خدمت شما هستم دیگه مرز 15,000 تومان هم امروز رد کرد. یعنی وضعیت یه جوری شده دیگه مردم دارن آرزوی دلار 10,000 تومانی رو میکنن که تو همین چند وقت پیش نماد فاجعه اقتصادی و نابودی ارزش پول ملی و اینا شده بود. حالا تو این وضعیت چند روز پیش رئیس سازمان استخدامی کشور گفته قدرت خرید مزدبگیران 30% کاهش داشته. و یه چیز دیگه این که خط فقرم توی تهران به 5,000,000 تومان رسیده. یعنی 5,000,000 تومان داشته باشه این رو خط فقری اصلا اصلا مگه میشه؟ البته با این وضعیت قیمت ارز باید نمیدونم از ایشون میپرسیدن که الان منظورت الانه یا الان، چون دیگه بین الان اول و دوم 10-20% دیگه قدرت خرید مردم کمتر شده بود دیگه. خلاصه که روزای تاریخی رو داریم میگذرونیم و خوبیش میدونین چیه؟ اینه که سالها بعد میتونین با هیجان برای نوه نتیجاتون بشینین تعریف کنین که شما بازمانده های اون دوران جمهوری اسلامی و شیخ حسن کلیدساز و دلار 15,000 تومانی هستین. بعد هر سال ازتون دعوت میکنن تو برنامه های تلویزیونی شرکت کنین، از خاطراتتون بگین، اینکه چطور تونستین دووم بیارین در اون روزها. خلاصه درست مثل همین برنامه‌ای که در مورد مثلا بازمانده‌های آشوویتس و اینا می‌سازن اینجوری میشه. اینه که بعد قدر این روزای تاریخی رو بدونیم دیگه، سعی کنیم تا جایی که میشه خاطره‌هامون رو همینطوری یه جایی ثبت و ضبط کنیم داشته باشیم تا در آینده مردم بدونن ایرانی‌ها چه ملت مقاوم و چه غیر و بدبدن و سخت جونی بودن. بله اینجوری هست. بریم سراغ صاحبش نشسته اونجا منتظر، آرش حسن نیا، ایستگاه اقتصاد. نمیدونم الان تو هر چی بگیم، الان تو هر چی بگی درسته. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی؟
با منی؟
آره. با تو هم دیگه. کسی نیست اینجا که این چه وضع دلاره.
هر چی بگی درسته و اینا، تو هر چی بگی خود نکرده بودی.
نه الان هر چی بگی آخه دیگه آه. الان دلار 15000 تومانی رو شما بگیر همینطوری برو دیگه تا کجا بریم واقعا؟ چی میشه که اینجوری میشه؟ دوباره هی بعد این سوالا رو ازت بکنم. خسته شدم هر دفعه میای اینجا.
آره و
5000 تومان رفته بالا.
هر دفعه هم یه توضیحاتی و یه چیزایی میگیم اما خب
یعنی همونا رو پخش کنیم دوباره، همونا رو ضبط کنیم.
نه یه سوال الان دیگه بیشتر سوال داریم تا پاسخ.
الان دیگه تو هم به جای رسیدی که تو هم سوال داری.
آره مثلا ببین یکی از سوالای مهم الان اینه که این حجم بازار آزادی که حالا قیمت همینی که میگی مثلا 14,400 تومان 14,500 تومان نمیدونم فردا 16 تومان 15 تومان این عددهایی که از بازار آزاد ارز میگیم، این عددا اطلاعاتمون کافی نیست برای اینکه بدونیم که با این عددا چقدر خرید و فروش داره میشه، یعنی حجم گردش مالی این بازار چقدره. بعد بتونیم مقایسهش بکنیم این بازار رو با بازار ثانویه، اون بازاری که قرار هست و قرار بود که از عرضه ارز صادر کنندگان و خرید وارد کنندگان اتفاق بیفته. ببینیم این مقایسه بکنیم که بعد به این مثلا اگر این عدد بازار ثانویه، اگر گردش مالی اون بزرگتر و بالاتر هست، بعد این پرسش رو مطرح بکنیم که چگونه است که مثلا یک بازار با گردش مالی کوچیکتر میتونه قیمتش رو حاکم بکنه برای اقتصاد اما اون نمیتونه. اطلاعاتمون کافی نیست، شفافیتی وجود نداره برای اینکه این اتفاق بیفته. یا مثلا سوال دیگه اینه که چگونه شد که یا چگونه میشه که اقتصاد فارغ از این که اصلا فعالان اقتصادی سر و کار با دلار دارن یا ندارن، دلار میشه براشون اون شاخصی که تمام چیزها رو با اون بسنجن، با اون قیمت کالاهاشون رو تعیین بکنن. یه چیزی هست، یک مفهومی هستش به عنوان دلاریزه شدن اقتصاد توی حالا بحث‌های اقتصادی.
حالا یه حسی تو صدات آره
چرا؟
که هیچ وقت نبوده. الان حس تو صدات اینه که چراغا رو خاموش کنیم سینه بزنیم.
از این لحظه‌های تاریخی که گفتید کمتر پیش میادم توی زندگی بکنه. این شانس
تو هم بریدی یعنی دیگه نمیدونی دیگه چیکار کنی.
این شانس رو نسل ما داشته که یه چیزایی رو به چشم خودش ببینه. مثلا یکی از اتفاقای عجیب و غریبی که من مثلا 20 و چند سال خبرنگار اقتصادی ام، خب تا حالا من ندیدم مثلا بانک مرکزی هر دو سه روزی هر نمیدونم چند ساعتی یه بخشنامه بده، یه دستور عمل. بابا
درست گفتم، میگم یه حسی در صداد بود که
دیگه اصلا شریعت مداری وزیر سند مدن تجارت هر چی گفته بودش که دیگه الان کار به جای رسیده که برای فهم بخشنامه های بانک مرکزی باید پی اچ دی داشته باشی، یعنی دکترای فهم بخشنامه های بانک مرکزی، که آقا چه اتفاقی داره میفته.
بعد هر دفعه میومد اینجا یا عالمه عدد و رقم و اینا، دیگه کلا بی خیال شدی.
آره میخوام روزه بخونم.
آقا روزه خاموش کن، روزه رو بخون سینه بزنی.
عدد دادن اینا گذشته. آره
یه سری کالای دیگه هم اضافه شد به اون کالای اساسی.
25 تا بود کالاهای اساسی. وزیر سند مدن تجارت درخواست کرده که 75 قلم کالای دیگه که عمدتاً کالاهای واسطه یا مواد اولیه مورد نیاز تولیدن به این فهرست اولیه اضافه بشه.
مواد اولیه پوشک و اینا هم
جز
بشه.
آره اتفاقاً هست. یعنی شدش 100 تا کالا. من اصلاً تعجب نمی کنم که در هفته های آینده این فهرست درخواست بلندتری داشته باشه. ببین اصلا چیز بدی نیست. یعنی مثلا من دیدم که خیلی ها تعجب کردند از اینکه ای بابا مثلا فلان چیز رو هم ما خودمون تولید نمی کردیم. اصلا الان تو اقتصاد امروز جهان هیچ کشوری نیستش که همه چیز یک تولیدی رو از صفرش تا صدش تولید بکنه.
الان همین الان داشتم نگاه می‌کردم، اصلا یه چیز عجیب، مثلا این اسفنجایی که گل فروشا دارن گل میزنن توش، یه کامنتی بود که گفته بودن اونم اصلا ما تولید نمی‌کنیم. یعنی و مثلا نمیدونم 35 تومن بوده، حالا چقدرش که الان شده 100 خورده ای.
دقیقاً همینه. ببین فرشید، اگه قرار باشه که هر کالایی رو هر کشوری تمام کالاهای مورد نیازش رو از صفر تا صدش رو تولید بکنه، اصلا همچین اقتصادی وجود نداره، اصلا قرار نیست وجود داشته باشه. شما میرید کالای مورد نیازت رو، مواد اولیه‌اش رو یا کالای واسطه‌ای رو که می‌خوای تولید بکنی، میری از جایی می‌خری که ارزان‌تره، رقابتی‌تره و با کیفیت بالاتری می‌تونی پیدا بکنی.
بله.
جایی اقتصاد به مشکل می‌خوره که شما این در هم تنیدگی، این وابستگی، این جهانی شدن اقتصاد رو می‌خوای بذاری کنار. یعنی مثلا می‌خوای با این رابطه نداشته باشی، با اون مشکل داری، با اون کشور قراره که مرگ بر اون کشور، این کشور حالا باید حالشو بگیریم. خب اینجا اون چرخه تولیدت به هم می‌خوره دیگه.
یادت
باشه یکی دو هفته قبل ما همینجا با هم دیگه صحبت می‌کردیم، من گفتم که یه ادعایی پیش از این مسئولان مثلا وزارت صنعت یا مسئولان تجارت وقتی که بهشون گله میشه که آقا چقدر واردات رفته بالا، میگفتن که 75% این واردات بالا رفته مواد مورد نیاز تولیده یا کالاهای واسطه‌ای یا ماشینالاتیه، که حرفشون این بود که ما مثلا نرفتیم پرتقال وارد بکنیم، چیزی داریم وارد میکنیم که باهاش داریم تولید میکنیم. خب الان یادت همون موقع هم گفتیم که خب این میتونه چند هفته دیگه با این قیمتای دلار به مشکل
بخوره
و خوردیم. یعنی امروز الان جایی هستیم که اون 75% کالایی که مورد نیاز تولید بود الان یا وارد نمیشه یا از دلار 3000 تومانی، 5000 تومانی، 4000 تومانی فلان تا رسیده به 15000 تومان. خب معلومه که تولید کننده ایرانی الان داره کالایی رو تولید میکنه که قیمتش بالاتر از یک هفته قبل، قیمتش بالاتر از یک ماه قبله، و قاعدتا تو ماهای آینده باز ما افزایش قیمت رو شاهد خواهیم بود و این قدرت رقابت تولید کننده ایرانی رو بیشتر از قبل میگیره، چون دیگه کالاش گرونتر هم هست، دیگه صادر هم نمیتونه بکنه.
و این فهم می‌کنیم همینجوری ادامه پیدا کنه، یعنی بره بالا. آخه آدم فهم می‌کرد اون موقع که شد 10 تومن موقع.
آره همش می‌کنه که این سقف کجا
میشه کنترل نمینداز همینجوری داره.
ببین اتفاقی که الان تو این بخشنامه، الان من دو تا بخشنامه بانک مرکزی که همین امروز
این
بخشنامه، یکی اینه که بانک‌ها هم میتونن حالا از این بعد ارز مسافرتی دانشجویی عرضه بکنن، یکی دیگه‌اش اینه که صرافا هم میتونن حالا اسکناس از اون بازار ثانویه تهیه بکنن و به مردم بفروشن.
آها.
یعنی ما این این همه راه از 20 فروردین تا الان که مثلا حدود نیمه شهریور هستیم، این همه بخشنامه داریم، متوسطش 5 روز یک بخشنامه است فرشید، خیلی فاجعه است. یعنی بانک مرکزی ها معمولا 6 ماه یه بار رئیس کل بانک مرکزی میاد یه لبخندی تو دوربینا نگاه میکنه، یه لبخندی میزنه، یه نرخ بهره ای رو یا یک سیاست گذاری بلند مدتی رو اعلام میکنه، میره تا 6 ماه دیگه. ما خب حالا هر روز که رؤسای کل بانک مرکزی برنامه‌های مختلف از جنگ شادی تا همه چی هستن، بعد این بخشنامه ها داریم، این همه بخشنامه میدیم که دوباره برگردیم به اون نقطه اول جایی که بودیم، یعنی صرافا خرید و فروش میکردن،
بله،
بانک ها عادی سازی اقتصاد، یعنی یک حالت غیر عادی رو درست کردیم، به مشکل خوردیم، بعد اومدیم گفتیم حالا بازار ثانویه، حالا بازار فلان، حالا ممنوعه، حالا میتونید انجام بدید، دوباره داریم برمیگردیم عادی سازیش میکنیم.
بله، این صرافا که میتونن دوباره خرید و فروش کنن، حالا از اون
اینا همون صرافایی ان که 20 فروردین کارشون قاچاق بود،
بله، چه پس کوچه و اینا
بازداشت میشدن اینا، خب چه کاریه خب این.
و الان تو صرافی ها خرید و فروش، یعنی با همین عدد 14000 خود اینا واقعا خرید و فروش میشه؟
خب همون سوال اولیه که
یا فقط فروش میشه،
این سوال اولیه که داشتیم که اصلا این 14400 تومانه داره کجا و چقدر حجمش.
آره.
یه موقعی هست شما میگی که من $1000 داشتم، اصلا یه آدم نادونی رو که بی خبر بوده پیدا کردم، 20000 تومان بهش فروختم، آیا قیمت دلار 20000 تومانه؟
همین خب دیگه که کجا داره این دلار که 20000 تومان نیست، این فقط یه عدده که عددم هی داره هر روز بالا پایین میشه.
این اون سوالیه که باید مسئولان بانک مرکزی بهش پاسخ بدن یا شفاف سازی بکنن، بگن مثلا چگونه میشود که عدد کوچکتری از یک گردش مالی میتونه خودش رو تحمیل بکنه به تمام ساختار رسمی یک اقتصاد. از طرفی هم شما نشانه هایی میبینید توی اقتصاد ایران، خب ما یک نقدینگی عجیب و غریب داریم، بارها راجبش صحبت کردیم، 1600 میلیارد تومان نقدینگی داریم، بخشش سپرده های بانکی است که خب هر زمانی که یک تعدادی آدم میرن اون سپرده های بانکیشون رو مطالبه میکنند و نقدش میکنن که بیان تو این بازارا، یه بازاری رو به هم میزنن، بخشش هم اعتباراتی است که تولید شده، مثل مثلا وامی که افراد گرفتن که خب اونا قفل شده تو همون جایی که وام گرفتن. اما نشانه که میخوام بگم اینه فرشید، امروز تو خبرها بود که سایپا، هی هم مسئولان این سایت های سایپا، وبسایت های یکی از خودروسازهای ایرانی، بله، از بزرگترین‌هاشون پیش فروش گذاشته و در کسری از ثانیه پر شده، گفت آقا 8000 تا 10000 تا پراید فلان، همون پرایدی که مثلا میگیم قاتله، نمیدونم شده 40 میلیون آخه نمیارزه، حالا هر چی، این پیش خریدش تمام،
یعنی پیش خرید آره یعنی کرده و به سرعت،
به سرعت
هم
اصلا تمام اون چیزی رو که برنامه ریزی کرده بود تمام شده. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که مردمی که نگرانند از آینده اقتصادی ایران به دنبال کالاهایی میگردن یا روشهایی میگردن که ارزش ریالی امروز سرمایهشون رو حفظ بکنن، یه روز میرن سراغ دلار 10000 تومان و 20000 تومان و میرسوننش به 14-15000 تومان، یه روزی میرن سراغ سکه، بعد بانک مرکزی بازار آتی سکه را میندازه که مثلا یک سیاست گذاری اقتصادیه دیگه، تو توقع داری که مثلا سالهای این سیاست گذاری آره پیش فروش، بعد میبینه که اوه اونجا چه تقاضایی اونجا هست، نمیشه که این همه سکه طلا به مردم ما بدیم تو دیما، اصلا میاد محل دعوا رو پاک میکنه. الان بازار آتی سکه اصلا پیش فروش و بازار آتی متوقف شد. دیگه الان شما چیز نداری، یعنی میری توی اون وبسایت بازار آتی الان شما میتونی زعفرون بخری.
چی یادم چند هفته پیش گفتی که راه افتاده بود.
آره خب ببین این سیاست گذاری اینقدر هی قطع بشه، وصل بشه، بلا تکلیف میکنه. الان این حجمه ای که اومده به سمت خودرو، یعنی اینکه خب مردم الان میگن که
پراید میرسه به 100 میلیون
احتمالاً. بریم یه خودرویی بخریم که حالا ارزش ریالیمون حفظ بشه، خود از خریدمون حفظ بشه. همین جوری این بازارهای دست به دست هم میدن. مشکل کجاست؟ مشکل یه بخشی از مشکل، نه همه مشکل، یه بخشی از مشکل اینه که ما اولا ابزارهای مالی رو که تو بقیه کشورها وجود داره ما نداریم. یه بخشش به خاطر مسائل شرعی که مثلا چه میدونم پیش خرید، نمیدونم سلف خرید، سلف فروشی، اینا مسائل شرعی که داره که حالا ربا حساب نشه و اینها، اونها رو نداریم. یه بخش دیگه اش این که اصلا شبکه بانکی ما تو تمام این سالها نیامده این ابزارهای مالی رو که میتونه جذب نقدینگی بکنه، اینا رو طراحی بکنه که مردم این یه همچین روزی برن اونو بخرن، اون بتونه ساماندهی بشه، تبدیل به یک اتفاقی بشه که این تورم و این گرونی ها رو دامن نزنه.
خب آرش، الان به کارشناس اقتصادی ما اصلا هنگ کرده، کارشناس اقتصادی ما دیگه سوال داره، خودش آره جوابی نداره، الان خود شاکیه، اصلا نمیخواد بزنه بر سوال. آقا فقط یه جمله میخوام بگم، الان مردم واقعا تو این وضعیت بود چی کار باید بکنن؟ یعنی باید برن سراغ این دلار یا سراغ این خودرو یا به هر حال میدونی، یعنی مردم هم حالا اونایی که یه پولی تو دستشون دارن، اونایی که ندارن که اصلا حرفی ندارن.
ببین فرشت، اصلا مردم که نمیشینن که ما بگیم که بری یا نری. خب
میدونم، ولی میگم مثل خب الان خودت مثلا اگه کسی باشه در ایران و ازت
ببین الان فرشت یک هفته
جواب چیه؟
الان یک هفته است. ببین اصلا به این سوال نمیشه پاسخ داد.
میگم بشینین تو خونه درو قفل کنین.
نه اصلا هر چی که تو بگی بخر، اون کار خودش رو میکنه، بگی نخر اون کار خودش میکنه. برای اینکه بر اساس تحلیل خودش و بر اساس تجربیات گذشته خودش، جنگ ایران و عراق، نمیدونم گرونی های دهه فلان، تورم دهه سال 74، یک عالمه تجربه هستش.
بله.
و یک سری تحلیل داره نسبت به آینده ایران، نگاه میکنه که مثلا خب داریم به سمت دعوای بیشتر یا مثلا تنش‌های بزرگتر میریم، خب یه تصمیمه، به این سمت میریم که داره مسائل سیاست خارجیمون حل میشه، یه تصمیم دیگه ای میگیره. نکته اینه که این نگرانی از آینده و این انتظار از این که قیمت‌ها باز هم از این بیشتر خواهد شد و تو ابزاری نداری در سطح حاکمیت که این نقدینگی، این نگرانی رو سامان بدی، به اینجا منجر میشه که اساساً همه سرگردونن و اساساً همه سرگشتن و نگرانن از این که هر چه زودتر این ریالشون رو تبدیل به یک کالایی بکنن که بتونه ارزشش حفظ بشه.
درسته. مثلا تو همین سکه باشه آره. یا دلار باشه،
مثلا
یا
تو همین ایامی که داریم همین حرفا رو میزنیم که این بازارها همه نابسامان شده و به هم ریخته، بورس تهران هم داره رشد میکنه، در حالی که مثلا اونجا این پرسش هست که چرا نگرانی از آینده تو بورس تهران اثر نمیگذاره، چون یه سری اونجا هستن که تحلیلشون این هست که همین الان پتروشیمیا دارن اون کالاهایی رو که تولید میکنن، محصولاتی رو که تولید میکنن، ارزشش بیشتر از این هست و میرن اونجا سرمایه‌گذاری میکنن، اما خب نگرانی اونها از جنس دیگری است.
درسته.
متفاوت با نگرانی‌های دیگه. موضوع اینه که اولا شما باید یک اعتماد عمومی رو بتونی برگردونی به اقتصاد، که اون اعتماد عمومی با این همه بخش نامه دادن و این همه تغییرات سیاست گذاری چیز نمیشه، فراهم نمیشه. دوم این که باید سیاست خارجی رو و آینده سیاست ایران رو، به ویژه حالا حوزه خارجیش رو، به طوری رقم بزنی که مردم نگرانی از آینده نداشته باشن از این بابت. این دو. سوم که ابزارهایی رو طراحی بکنی که مردم به اون اعتماد بکنن، اوراق مشارکت، اوراق قرض، ابزارهایی که تو جاهای دیگه دنیا هستش، و بتونن اون رو بخرن از بابت این که نگرانیشون از بین رفتن ارزش ریالشون حل و فصلش.
خیلی ممنون آرش حسنیا رو.
چراغ روشن کنیم.
چراغ روشن کنیم.
آره دیگه روزمون
روزه تام شد.
چون که امروز اصلا واقعا یعنی وضعیت اقتصادی
روز روزه بود اصلا.
آره فقط میشد حرف زد راجع بهش، یعنی عدد و رقم واقعا نمیشد داد، برای اینکه عدد و رقمی وجود نداشت.
بگی نمیتونه همین مال الانه یا الانه، دقیقاً قضیه ما دو ثانیه.
مهمترین عدد و رقم ما که این روزا به دردمون میخوره اینه که بدونیم حجم داد و ستدهای بازار آزاد، یعنی اونجایی که این 14000 تومان این 15 داریم راجع بهش صحبت میکنیم، حجم اون چقدره؟ مگه چقدر ریال داره میره اونجا و چقدر دلار و یورو داره اونجا جابجا میشه که اون خودش رو حاکم کرده بر کل اقتصاد ایران.
ممنونم آرش حسنیا رو روی توییتر هم فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. تا هفته دیگه، مرسی آرش.
امیدوارم که شغال بسید، امیدوارم که به زمینی گرم بخورد.
بیبی چیکار کردی؟ بیبی کارا دو صدای آقا رو در آوردی. آقا به پوشک نیاز داره. هورای خبرگان رهبری به پوشک نیاز داره. نمیدونی این جلسه رو به چه مکافاتی ردش کردیم. شاعر میگه هر چیه میخوای ببری ببر، ولی پوشک با خودت نبر.
کلن اصفهانی ها گرفتن برنامه رو ها. ببین فرید اومد چه کرد، چه کرد با این برنامه. همه اصفهانی ها همه به سمت ما هجوم آوردن، قدمتون هم رو چشم. ولی به نظرم باقی دوستان مثلا شیرازی ها، شمالی ها، جنوبی ها، شما هم تماس بگیرید که این میدون رو همه رو کامل نسپرید، یعنی کامل نسپرید به اسپانیا. از حضور شما که الان معظم له تو دلش میگه، خب به خودش پشت میده، میگه که این همه چیز گرون شد، میگه چرا من صاف دست گذاشتم روی این پوشکه که حالا کلن شده سوژه خنده و جوک و شوخی و اینها. ممنونم از تماس شما. دوستان هفته های پیش ایاتون باشه در مورد دادگاه آقای مشایی حرف زدیم که چجوری برگزار شد. این هفته ظاهرا آخرین جلسه دادگاهشون هم برگزار شد. مونچه چه برگزار شدنی. تو جلسه دادگاه مشایی داشت واسه خودش حرف میزد، قاضی برای خودش یه چیزایی میگفت، یه سری گولاخ مولاخ هم پشت سر مشایی نشسته بودن، احتمالا منتظر بودن قاضی اشاره بکنه، مثلا مشایی رو بکنن تو گونی ببرن. گوش کنید مثلا به این قسمت از اتهامات چجوری به صورت کیلویی توسط قاضی داره مطرح میشه. مشایی هم واسه خودش اونجا در بکران داره واسه خودش سخنرانی میکنه.
خواهش میکنیم آقای مشایی جلسه رو تشریح بکنید. افراد سرویس جاسوس انگلیس با شما چه ارتباطی داشتن؟ سرویس های جاسوس اسرائیل با شما چه ارتباطی داشتن؟ واهمه نکن، وحشت نکن، جواب بده، جواب بده، جواب بده. شما چرا؟ شما که نمیترسی جواب بده. سرویس های انگلیس، سرویس های اسرائیل با شما چه ارتباطی داشتن؟
یعنی همزمان مشایی هم با سرویس جاسوسی انگلیس رابطه داشته، هم اسرائیل. جاسوس دو جانبه بوده، یعنی مشایی شیطون ما خبر نداشتیم. پرکلا. تازه جالبه یکی از اتهامای همین مشایی اینه که یادتون باشه رفته بود حکم محکومیت رفیقش بقایی رو جلوی سفارت انگلیس آتیش میزد و میگفت که
امروز هم آزادی خواهان فراوانی در سراسر جهان به دستور ملکی انگلیس در زندان. امروز ما این حکم ناجوان مردانه را به آتش می کشیم تا سلطه انگلستان و دشمنان ایران پر افتخار رو برای همیشه تاریخ به صورت نمادین نفی بکنیم.
بله، یعنی مشایی میگه قوه قضاییه عامل ملکه انگلیس، قوه قضاییه میگه مشایی با سرویس‌های جاسوسی انگلیس رابطه داشته. انگلیس هم که کلن خواب این وسط خودش خبر نداره، تو ایران سرش دعواست. البته در ادامه قاضی چیزایی رو مطرح کرد که بر اساس اونا پای یه عالم خانوم به پرونده مشایی باز شد.
آقا پولینگرام با شما چه ارتباطی داشته؟ آقا پولینگرام را توضیح بده. آیه زن تیمسار رحیمی، زن تیمسار جانبانی چه ارتباطی با شما داشته؟ زن تیمسار پاکروان با شما چه ارتباطی داشته؟ نامه رد و بدل شده ما بین شما و گابریل چیه؟ آقای ریچارد دالتون چه ارتباطی با شما داشت؟ حالا در رابطه با خانم لیلا زند شما توضیح دارید؟ خانم لیلا زند چرا واقعا همه دارید از پاسو؟ اینا همه جاسوس هایی هستن که با شما مرتبط بودن، شما توضیح بده، از خود دفاع بکن. لیلا زند چه ارتباطی با اسرائیل داشت؟
آقا یعنی کلن مشایی تو کار ارتباط بوده ها؟ از سرویس های جاسوسی کشورها تا این همه زن تیمسار و اسمای خارجی و نمیدونم لیلا زند و چه خبره؟ چجوری هندل میکرده این همه همه رو ایشون؟ خدای کیلویی ها ماجرا. آخر دادگام کلن دوباره مشایی داشت واسه خودش اون ور واسه خودش جیغ میکشید، قاضی هم واسه خودش داشت ختم جلسه رو اعلام میکرد.
آقای مشایی وقت میخواید یا نمیخواید؟ ما دیگه نیازی به ادامه جلسه دادگاه نمیبینیم. دادگاه ختم رسیدگی رو اعلام و منتظر باشن که رأی دادگاه صادر خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله.
بیکار بودی آقا مشایی ها. یه یاد 12-13 سال پیش 14 سال پیش تو هم موقع ها مدیر رادیو پیام بودی، رادیویی بودی واسه خودت. آقا چه کارت بود؟ اصلا همه چی جاسوسی شو، همه چی شو، قشنگ سریال کمدی شده دیگه اصلا دادگاه هم. اتفاقا بعد از حالا پایان دادگاه هم اوس محمود یه پیام ویدیویی داد دوباره طبق معمول کل دادگاه و قوه قضاییه مورد عنایت قرار داد. در دفاع از یار دبستانی خودش. یعنی این ماجرای درگیری قوه قضاییه نظام با اوس محمود سابق نظام هم خیلی داره جالب میشه، همینجوری جالب و جالب‌تر که ان‌شاءالله اگه همینجوری پیش بره چند وقت دیگه فکر کنم خود اوس محمود هم میان کتبسته میبرن از این دادگاه خنده‌دار براش برگزار میکنن تا متوجه بشیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی یه جنبه‌های خنده‌داری هم داره که آدم نباس به هیچ وجه از دستشون بده. ما البته حواسمون هستا، نمیذاریم از دست بدیم. بله ما کارمون اینه، شما خیالت راحت، ما اینجا نشستیم نمیذاریم از دست بره حتی یه ثانیه.
نه نرو انقدر بد نشو با نزو هیچ کس دیگر رو جا نرو گم بشه خاطرهات خاطرهام که نخواستی به سازی با من دیگه راهی نبود که تا من چی آوردی به روز صدام هرچی میخواست بشه شد مگه نه اگه رفتی برو اگه نه منتظرش نذار این دل دیوونه رو هیچکی نبود برا من مثل تو دیگه هرچی میخوای واسه تو تنها نذار من لعنتی رو دل نرو نرو من قلبم مثل تو سنگ نیست که تو بری وای میسه به خدا وای میسه من قلبم مثل تو محکم نیست خوبی تو یادم مون بدی تو یادم
صدایی هست، این صدای این بچه رو بشنویم به اتفاق گوششو بریدن متاسفانه.
کی زده؟
وانتی.
وانتی کجا؟
وانتی مدرسه.
شهرداری بودن؟
بله.
چرا گوشتو زدن؟
میزنم
بخاطر اینکه آشغال جمع کردی؟ زایاد جمع میکنی؟ با چی زدن گوشتو؟
تخته.
تیغه چی؟
تقا گمین اکسر رو کنیتوش
چیزی که سر صورت رو اصلاح میکنن؟
آه.
یعنی گفتن چرا آشغال جمع میکنی با تیغی که سر اصلاح میکنن گوشتو برید؟ آره؟ بخیه خورده؟
آه.
چند تا؟
دوتا
بخیه خورده. شهرده منطقه چند بودن؟
مدرسه.
بله صدای این کودکی که شنیدید بچه 14 15 ساله بود، همونطور که میگفت ماموران پیمانکار زایاتی شهرداری منطقه 3 تهران به خاطر اینکه داشته وسط زباله‌ها سهمش رو از زندگی برمی‌داشته گیرش انداختن و مجازاتش هم بریدن گوشش بوده به همین سادگی. طبق معمول وقتی همچین خبری میپیچه خب مسئولین شروع میکنن به توضیح و تفسیر و جدیدن هم که امروز کلاً اصلا تکذیب دارن میکنن. عضو شورای شهر توییت کرده بود که حتما پیگیری میکنه و از اینکه پیمانکارای شهرداری وظایف خودشون رو به پیمانکاری درجه 3 واگذار میکنن ابراز تاسف میکنه و بعدن یه خبر دیگه میاد، این البته خبر اولش بوده و بعدن میگم امروز هم کلا تکذیبش کردن و همه اینا فراموش میشه. فراموش میشه که دیگه فقط زیر پوست این شهر نیست که آدمایی، مردا و زنایی و بچه‌هایی دارن ذره ذره زیر بار نداشتنها و نتوانستنهاشون از بین میرن، زیر بار فقر، زیر بار ناتوانی و این شهر عظیم بیرحم سنگی و سیمانی هم مثل یک ماشین بزرگ اونها رو هر روز بیشتر و بیشتر میبله و بعید نیست روزی برسه که اصلا از این انسانهایی که دارن له میشن چیزی باقی بمونه که حتی بخوایم براشون مرثیه بخونیم، متأثر بشیم یا حسرت بخوریم برای این همه باخت، این همه شکست، این همه سرشکستگی. شاید اون موقع هممون همین اپسیلون حساسیتمونم از دست بدیم که اشکمون بگیره از دیدن این صحنه ها و شنیدن این خبرها و اون موقع است که باید دیگه واقعا خیلی جدی نگران باشیم. تا بعد.
فقر خیش راضی شد به جای کشتشان از را درو کردن دوباره نفیر دیو کش آن.